بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با مسئله این بود که اگر چنانچه انسان در یک طرف معین در اطراف علم اجمالی مستر شود که باید اون حالا آب شامدنی آب امثال اینه که چیزی بین این که حرامه، یک طرفش ناچار است که اصرار داره که باید استفاده کنه، آیا این علم اجمالی نسبت به اون طرف دیگر ساقط میشه که نتیجهش این بشه دیگه میتونه اون دیگری رو استفاده کنه، یا ای که نه علم اجمالی ساقط نمیشه بعد از استرار؟ بحث در این رابطه بود. اشاراتی داشتیم در این مسئله، فرمایش صاحب کفایه رو گفتیم، فرمایششون در هامش بیان کردیم، در حاشیه همه بیان کردیم، رسیدیم به اشکالی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در اینجا داشتن. بر آیت الله خویی رحمت الله علیه همطور که دیروز اشاره کردن می‌فرماید این اضطرار در اینجا معلوم را، معلومه به اجمال را مرتفع می‌کنه، اما نه علم را، علم اجمالی را برطرف نمی‌کنه. علم اجمالی بعد از اصرار هم به حال خودش باقیه، اون مصر علی اون مرتفع میشه، اون معلومه بالاجمال، نسبت به این که اینه میخواست حالا حرام بود بخوره، حالا دیگه مصر باید بخوره، اون معلومه بالاجمال برمیداره، اما نه علم اجمالی. علم اجمالی باقین به حاله، به حالتی باقی هست حتی بعد از اصرار. بعد ایشون میفهمد که اگر چنانچه این مطلب رو ما قبول نکنیم و این بیان رو نپذیریم که بگیم خود علم اجمالی باقی معلومش برداشته میشه، اگر این نپذیریم نتیجه این که نقضی را که صاحب کفایه کرده اون نقض وارد باشه. نقض صاحب کفایه چی بود؟ قبلا هم اشاره کردیم که معلوم صاحب کفایه نقص کرد و فهمون که اگه بگن آقا تو این یجوز و مرتکب بشی، از اون طرف علم اجمالی هم سرجاش باشه به عنوان اینکه این حرام است احد ما، این دوتا با هم نمی سازه که. علم اجمالی میگه اشتنب انهما، اینه بگه، از اون ورد بهت بگه یجوز و این مستر رو بخوری، فهمون جواز ارتکاب اون مستر رو الی با علم اجمالیه، به این که باید از هر دو اجتناب کردی با هم سازگار نیست، این نقضه. میگه نتیجه که این نقض صاحب کفایه وارد میشه. این جوابی هم که از این نقض داده شده، این جواب هم درست نیست که چی جواب آمدن دادن. فرق است بین اون صورتی استرار بیش بیاد و بین این که طرفین علم اجمالی از مال ابتلا خارج بشه یا فاقد بشه طرف علم اجمالی، فرق بین اصرار با او. وجه فرق چی بود؟ آبادن گفتن بله، در اون جایی که فقدان باشه، امثال اینا باشه، با اصرار فرقش اینه که اضطرار حدیست که عارض میشه بعدن، چون حدیست که عارض میشه از این جهت است که میگن مستر و علی دیگه جایز انجام، اما به خلاف فقدان متعلق طرف یکی از دست بره بیرون یا خروج از ابتلا، اونجا در اونجایی که از محل ابتلا میره بیرون چیزی برش عارض نمیشه، موضوعش از بین میره. بنابراین این جواب اون مثلا به دستخور نیست. چرا؟ برای که ما در واجب مشروط این مطلب رو اشاره کردیم که همیشه حکم دائر مدار موضوعشه، تا موضوع باقی نمونه حکم باقی نمونه، همیشه باید حکم تابع موضوعه. خب موضوع چیه؟ موضوع در جایی که یه موقع نگاه می‌کنی خود موضوع از بین میره، حکم از بین میره، یه موقع قید موضوع از بین میره، خود موضوع از بین نرفته ولی قیدش از بین رفته، خصوصیاتش از بازم موضوع از بین میره. وقتی موضوع از بین میره چرا؟ چون هر موضوع حکمی با خصوصیاتش موضوعیت پیدا میکنه، با قیودش، تمام قیود، تمام خصوصیات با موضوع. همچنان که اگر خود موضوع از بین برد حکم از بین میره، اگر قیدی هم از قیود اون موضوع، خصوصیتی از خصوصیات موضوع هم اونم اگر از بین بره باز موضوع از بین رفته. یا تفل موضوع، اذن تفل موضوع، یا تفل حکم، حکم هم دیگه نیست. ما اینه در واجب مشروط بیان کردیم خدمت آقایون که همیشه احکام تابع موضوعاتشونه. موضوع چیه؟ گاهی ذات الموضوع باشه میشه، ذات با قیود باشه میشه. پس اگر قیدی هم از قیدش از بین رفت، اینجا قیده، قید چیه؟ اصرار و عدم الاصراره. در اینجا قیدی که ما داریم که موضوع رو از بین بره وجود الاصرار و عدم الاصرار. ما در جایی میتونستیم بگیم حکم واجب الاجتنابه که اصرار نباشه، اما اگر اصرار آمد دیگه واجب الاجتناب ولا نداره. اینجا عدد قیدی دیگه، اینا جز به قیده. بنابراین فقط اشکالی که ما داشتیم در اینجا، این اشکالی مرحوم صاحب کفایی درسته، این نقدش درست، این جوابی که جواب اینجوری که الان بحث کردن به درد نمیخوره. چرا؟ برای خاطری که ما کلن در انتفاع موضوع مطلقا قائل هستیم، چه ذات الموضوع چه قید من قیود الموضوع. بنابراین به حسب تقدیم بیان موضوع که اشاره کردیم،
متعلق علم که مرکب فرد خاص بعد از انتفاع استراد نسبت به موضوع اول، من همچنان علمی سر جاش هم تغییر کوری که داشتم. علم یک ماهیت بسیط دارد، اما متعلق علم مرکب نسبت به صورت اول که استراد آمد بر اون رو برداره، اما
حالا علم باقی یا باقی نیست؟ علم باقیه آقای،
نسبت موضوع آخر باقیه دیگه،
میدن باقیه. معلوم چطور؟
معلوم هم احد از معلومه مشخم هست
یه همیدیه. الان ایشون میخواد ادعا بکنه علم باقیه ولی معلوم نه، دقت بکنی اشتباه نشی باقی. مرمایت الله خویی ها میخواد بگه در اضطرار علم رو بر نمیداره، معلوم رو بر میداره، ولی علم بعد از این که بادم همه سرجا خودش هست.
خب پارو فراتر میذاریم بگیم هم علم هست هم معلوم.
خب حالا دخوامی با میخوام روشن بشیم که بخوام اشکال ایشون بیام و شما بخوای اشکال بکنیم و بیان ایشون رو بخوام بفهمونم و ایشون بخوام بیانش رو روشن کنم براتون، که ایشون بخواد که انه تفکیق قائل بشه بین العلم بالبقا و المعلوم بالانتفاع. بگه معلوم به واسه اصرار از بین رفته، اما علم اصلی و اجمالی که هازا حرامون او هازا حج خودش هست، این فرمایش آیت الله خویی میخواد اینه بگه. میگه اگر اینو نگیم اون نقد آقای صاحب کفایی درست میشه، که آقای کفایی گفت چطور میشه یکی رو اجازه بدی در حالی که علم اجمالی به هر دوش باشی که حرامه. این اشکاله، این بیان مرحوم آیت الله خویی. خواستم بیان این شده، حالا اشکال شما رو عرض میکنم خدمتتون. بنابراین با فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه اینجا معلوم شد بیان ایشون، ولی من اشکالش الان عرض می‌کنم مثلا که انه تفکیک است بین العلم و المعلوم. اضطرار معلوم رو برمی‌داره نه علم رو برداره، علم سرجا خودش هست، ولو بعد از اضطرار علم سرجاشه ولی معلومه. این بیان بزرگوار ایشونه. اما اشکالی که الان ما داریم، اشکالی که ما داریم، ما بگیم به نظرم اینجا کملوتی ایشون کردن. چطور؟ برای که انفکاک و تفکیک بین العلم و معلوم امکان پذیر نیست. تفکیک بین العلم و المعلوم میشه؟ نه. چرا؟ از نسب ذات الاضافه است. الحمدلله همه تون فاضلید. چیزی که در فضل معلوم میشه ما علم بگیم هست، معلوم نمیشه که چیزایی که ذات الاضافه چه فوقانیت، تحتانیت، عبوت، منوت اینطوریه دیگه، این نمیشه جداشون کرد که این از صفات و نسب ذات الاضافه. ذات الاضافه میگن اگر یک طرف وجود پیدا کرد طرف دیگرش هم باید باشه، اگر نباشه فوقانیت به چه باید ما میگه؟ به لحاظی که تحتانیتی داشته باشه، تحت آن این یه چیز مسلمه بین علماست. همه علمای سابقین لاحقین این مطلبشون چگونه ایشون حاضر شدن تفکیک بندازن در اینجا بگن علم هست ولی معلوم نیست. مگه میشه علم باشه ولی معلوم نه؟ این که نمیشه که. ما اشکال اوله و ایشونی که ایشون چطور ایشون آمده تفکیک بین این دوتا کرده. بله بگید سابقا علم بوده، ولی میشه گفت اب نداره الان نگیم علم. سابقا علم بود، خب معلومم بود، او خیلی خوبه، اما الانم علم با عدم کون المعلوم معلوم علم. و الا اگر بنا باشه این فاصله درست باشه، یعنی بشه بین العلم و المعلوم فاصله انداخت، لازمه این حرف میدونی چی میشه؟ لازمش این مثال که الان میخوام به شما بگم، باید ما تنجز را هم قبول کنیم در جایی که اذا حدث الاضطرار بین تکلیف و لعب. اگر اضطرار، آخه نگو چند اسمش کرده بودیم، اضطرار قبل از تکلیف قبل العلم، اضطرار بعد از تکلیف قبل العلم، اضطرار بعد از تکلیف و العلم، یادتونه به حمد الله ما چند صورت کردیم. حالا اگر آمد اضطرار بین تکلیف و علم قرار گرفت، ها، یعنی مکلف شده بودم ولی علم به تکلیف نداشتم، بعدان این وسط قبل از اینکه من علم به تکلیف پیدا کنم مستر شدم به یک طرف، اینی که باید بخورم این آبو. اضطرار وقع بین تکلیف و علم، اینجا باید قائل بشه به ترجمه. چرا؟ بعد از علم دیگه، علم که آمد، بله اون موقع هم که علم آمده بود که هنوز اضطرار نبوده که. آره که میشه؟ نمیشه که، جدا نمیشه کرد با هم دیگه. و الا یلزم التنزه حتی فی ما اذا حدث الاضطرار بین التکلیف و العلم. چرا؟ لان العلم تعلق بعد ذلك به معلوم کان التنجز فیه میسورا، تنجز در اون مسئول چون هنوز اضطرار نبوده، لعدم حضور اضطرار لو حال المعلوم، چون حال معلوم اضطرار نداشتم، در حالی که این نمیشد ما انه لا یکون منجزا قطعا. چرا؟ تکلیفی نبوده، چون تکلیف از جلوت بوده، تکلیف دایی بوده بود کردن. بنابراین پس این مقدم معلوم میشه که فرمایش رو نمیتونیم ما بپذیم. خب از اینجا چی میشه نتیجه با این اشکالی که الان ما کردیم که تفکیک نمیشه بین علم و معلوم؟ بفرمایید نتیجه چی میشه، چه باید بکنیم؟ نتیجه در اینجا اینه که حق به صاحب کفایه بدیم، حق رو برمیگردیم به همون حق صاحب کفایه. که صاحب کفایه چیه؟ صاحب کفایه که ایشون آمده فرموده اذا علم وقاع تکلیف بعد عروض الاضطرار یعنی هذا الصغرا سیئه. ملاک در منجزیت در اینجا این نیست که حدوثاً و بقاءاً باید حتماً علم باشد و اضطرار باشد، نه 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 نه، همقدر حدوثاً آمد اضطرار واقع شد، حدوثاً علم آمد منجز کرد تکلیف برای من، حدوثاً علم ببینید که یا این نجس یا این نجس، این حدوثش آمد شد، این حدوث باقی، این البته واجب و تکلیف باید انجام بدم ولو متعلقشم از علم بره بیرون، یعنی از علم به نجاست هم ساقط بشه، یعنی از باب حال اضطرار باشه، فقدان باشه، از راه خروج از محل ابتلا باشه، خروج از محل ابتلا یا امتثال کردن یا اضطرار پیدا کردن، اینا موجب نمیشود که ما بگیم اثر علم اجمالی از بین رفته، یعنی که انه او دیگه پس بر من او یکی هم جایز بخورم. نخیر. چرا؟ به همون قاعده که خودتون بیان کردید، آیت الله خویی گفتن، اون قاعده چی بود؟ فرمودید در باب ملاک تنجز اینه که جریان اصول جاری باشه، کل واحده درش اصل جاری بشه و اصل جاری در هر دو تعارض باشه، بعد از تعارض تساقط باشد، وقتی تساقط شد نتیجه تعارض و تساقط تنجز حکم تکلیف. این تنجز آمد ولو آمد، این تنجز هست اثرش ولو متعلقش از امتثال بره بیرون، ولو متعلقش فقدان پیدا کنه، ولو متعلقش از ابتلا بره بیرون، ولو متعلقش اضطرار برش میش بیاد، اثرش باقیه. خب نتیجه ای که اثر باقی باشه و اینکه نور چشمات سر رشته رو گم نکنن اثرش چی میشه؟ و اثرش اینه که اگرم من مضطر به خوردن یکی شدم اون دیگه جهنی باید ازش اجتناب کنم. یعنی اگر آمدمون آب دومی رو خوردم و صادف الواقع اون آب دومی رو خوردم باید که حرام بود بخورم و آب خوردم و صادف الواقع، اینجا الان شرعاً عقوبت میشه بکنی. چرا؟ برای که اثر علمی نگاه کنید، اثر علمی. آه مگه من نگفتم یکی از دوتا حرامه؟ مگه برای نبود العلم الاجمالی کل علم التفصیلی؟ بله. مگه معنای علم اجمالی کل علم التفصیلی نه وجوب التنجز، وجوب وافقت القطعیه و مخالفه حرمت و... بله بله. خب تو چرا بخوردی؟ ها باری کرد. اینجا نه عقلن نه شرعن اگر بخواد عذاب بکند عبد را هیچ کدوم جور تقویی نمی کند. آقا چرا عذابش کردی؟ آقا من به این آقا گفتم وقتی میدونی یا این نجسی یا این، از هر دو اجتناب کن، باید اجتناب کن. یکی رو مستر شدی خیلی خوب، چشم، یکی رو مستر، اما اون دیگری چرا؟ حالا اگر خوردی یا صادف الواقع بشین آقا کتک شب بخون دیگه، اگه حمام میری بود عرق هم بکنی دیگه، مگر زمان ما باشه که دیگه عرق نکنه آدم، و الا حمام که رفتی بود عرق هم بکنه آدم. بنابراین نتیجه چی شد؟ پس آقایی مسئله انشالله یادشون باشه چی شد؟ نتیجه جواب ما به ولی آیت الله خویی رحمت الله علیه اینه که حق را به صاحب کفایه بدی، که صاحب کفایه فهمیده که منجزیت در اینجا دائر مدار وجود بقا و ارتفاعه. ها اینه این حدوثن هست لا بقاءن، حدوثن را شما میگفتید حدوثن و بقا هم کم لطفی کردید. ملاک حدوث هست، حدوث علم اجمالی که آمد با همون تعارضاتی که اشاره کردم این کان منجزن. حالا ولو این که خود علم از دستر استرار و امثال اینها یا خروج از برمکتلا ساقط بشه بشه، ولی اثر العلم باقیه و باید از اون فرد دیگر اجتناب بکنه. خب الحمدلله تا اینجا ما 5 تا صورت هایی که قبلا داشتیم برای صورت استرار همه رو براتون کردیم، همه جا رو اجازه دادیم. اگه یادتون باشه گفتیم استرار باعث رفع تکلیفه الا این صورت آخری که الان خدمتتون عرض کردیم، گفتیم فقدان این مسئله یا استرار این مسئله باعث میشه اون دیگری آزاد میشه، نباید اشتباه کنیم. هازا تمام الکلام فی المقام الاول من المقامین، ما مقامینی که اینجا داشتیم صورت اولیش این چند صورت بود که اضافه کردیم. اگر انشالله عمر ما کفاف کرد به شرط حیات زنده بودیم برای پس فردا، حالا فردا که روز شهادت هست و تشریف میارید برای روزه پیش از ظهر، انشالله برای پس فردا عمر باقی باشه بریم مقام دوم بحثش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.